أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره. ثم أصلي وأسلم على أفضل أنبيائه وأشرف سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك عن حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدية بقلب نازنين إمام زمان أرواحنا الفداء وجل الله تعالى فرجه الشريف جهت عرض تبريك این ايام عنایت کنید صلوات محمدی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. شب جمعه است در ماه شعبان المعظم، ماهی که این ماه پر از رحمت و رضوان و مغفرت الهی است. شعبان الذی حففته منک بالرحمت و رضوان. و همچنین شب زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام. انشاءالله خدا در این شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، خطاها و گناهای ما رو ببخشد و بیامرزد. اموات ما، گذشتگان، ذوی الحقوق، شهدا، امام شهدا، غریق رحمت واسعه خودش بگرداند و به دعای امام زمان ما انشاءالله این بلا و بلیه از ما، کشور ما و همه مردم انشاءالله رفع و دفع بشه انشاءالله. در آستانه ولادت شهزاده کربلا، فرزند ارشد امام حسین علیه السلام، علی اکبر علیه السلام هستیم. در سن حضرت علی اکبر اختلاف در سالی که حضرت به دنیا اومده، اما طبق نقل‌های معتبر این ولادت در 11 شعبان اتفاق افتاده. بعضی ها گفتن که 19 سال، بعضی 23 سال، بعضی 25، 28 و حتی 33 سال رو هم برای حضرت علی اکبر نقل کردن، که البته این سنها سنهایی است که تو نقل‌های مختلف آمده. شهزاده کربلا حضرت علی اکبر علیه السلام جایگاه ویژه‌ای داره. آقایی که در رفتن او به میدان سید الشهدا علیه السلام این آیه شریفه رو قرائت کرد: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض. این آیه شریفه آیه ایست که در رابطه با استفا و برگزیدن افرادی در این عالم توسط خداست، افرادی که خدا اونها رو انتخاب کرده به لحاظ مقام و منزلت و جایگاهی که دارن، ویژگی هایی رو هم به اونها داده مثل انبیا. در رفتن به میدان حضرت علی اکبر وقتی داشت عازم میدان میشد، امام حسین از جمله نجواها و مناجات هایی که با خدا داشت خواندن این آیه شریفه بود. خب میدونیم این آیه ها اشاره هایی هم داره، تلمیحاتی هم در این آیه ها هست. مثلا هر کدام از یاران امام حسین وقتی میخواست به میدان بره، حضرت این آیه رو میخوند: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. این آیات و قرائت اونها توسط قرآن ناطق و مفسر و مبین قرآن یعنی خود سید الشهدا علیه السلام یک سری پیام‌های مهمی داره که میشه این پیام‌ها رو از محتوای آیه و مصداقی که امام حسین برای اون مشخص کرده به دست آورد. از جمله حضرت علی اکبر یک شخص برگزیده است، هم در میان شهدای کربلا هم در میان فرزندان آقا امام حسین، کسی که دشمن هم به فضل او و به مقام و منزلت او اعتراف کرد، الفضل ما شهدت بهی اعداء او. یه روز معاویه لعنت الله علیه نشسته بود، گفت بعد از حسین ابن علی چه کسی جایگاه و مقام و منزلتی که میتونه به عنوان خلافت داشته باشه رو، این سزاواری از آن اوست. و بعضی ها گفتن خودش رو گفت، یعنی بعد از من چه کسی سزاوار این خلافته. اونایی که افرادی که دورش بودن چابلوس بودن، گفتن فرزند تو یزید لعنت الله علیه. معاویه گفت خودتونم میدونید یزید لایق این مقام نیست. اما اون کسی که سزاوار این مقام هست فرزند حسین ابن علی، یعنی علی ابن الحسین علیه السلام، حضرت علی اکبر، و به تعبیر سید الشهدا کسی که غرق در خدا بود، علیون ممسوس فی ذات الله. اما من امشب که در آستانه ولادت حضرت علی اکبر هم هستیم، سه درس رو از زندگی این شهزاده کربلا و شهید والا مقام و این کسی که تافته جدا بافته است در میان شهدای کربلا، سه درس رو خدمتتون عرض میکنم. یک، اول تشکیل خانواده ولایی. درس اولی که، عبارت اولی که میتونیم از سیره حضرت علی اکبر بگیریم، تشکیل خانواده ولاییه. از کجا این رو میگم؟ در زیارتنامه آقا علی اکبر علیه السلام، امام زمان وقتی این زیارتنامه رو انشا کردن، یا از ناحیه مقدسه رسیده یا از ناحیه اهل بیت علیهم السلام مثل امام صادق علیه السلام در زیارت وارث، بعضی از فرازها نسبت به خود آقا علی اکبره. اما در این زیارتنامه ما به خانواده حضرت هم سلام میدیم، صلی الله علیک و علی اطرتک و اهل بیتک و آبائک و ابنائک، یعنی هم به خودش صلی الله علیک، دو به اطرت حضرت علی اکبر و علی اطرتک، و سوم به اهل بیت یعنی خانوادهش و پدران و فرزندانش. نمونه ای از یک خانواده مقبول و مورد عنایت. کاری که امام حسین علیه السلام در کربلا انجام داد اصلا همین بود، تشکیل خانواده ولایی. ما اگر میخوایم به ظهور حضرت و آماده سازی و مهیای اقدامات ظهور نزدیک بشیم، باید خانواده های خودمون رو آماده بکنیم برای ولایی شدن. این خانواده مردش، زنش، فرزندش باید ولایی بشن، مثل این خانواده حضرت علی اکبر. لذا خودش در کربلاست، خانوادش هم همراه او در کربلا هستن، هم همسرش هم فرزندانش یا فرزندش، چون اینجا و علا اطرتک هست و اهل بیتک و اهل بیتک. خب این اهل بیت کسی هستن که مورد تاییدن، گاهی یک پیغمبر خداست اما اهل بیتش جز او نیستن، مثل نوح که نه همسرش و نه فرزندش اهل او نبودن. وقتی که فرزندش غرق شد، کان من المغرقین به تعبیر قرآن، حضرت نوح علی نبی و علیه السلام خیلی دلخور بود، نگران بود و قصه میخورد برای فرزندش. بالاخره بچه هرچی هم بد باشه پسر آدمه، آدم قصهشو میخوره. آیه نازل شد که قصه نخور، انه لیس من اهلک، نوح فرزند تو بود اما اهل تو نبود. بله انسان میشه فرزند یکی باشه اما اهل او نباشه. اینجا به اهل بیت شهید کربلا یعنی حضرت علی اکبر هم سلام داده میشه. یعنی این اهل، این خانواده مورد تأیید امامی هستن که داره این زیارت نامه رو انشا میکنه. این نکته مهمیه. خب مقدمه ای که ما میخواییم برای تشکیل خانواده ولای داشته باشیم چیست؟ اینکه جوانهای ما ازدواج کنن. سن حضرت علی اکبر رو ببینید، کمترین سن 19 سال و بیشتریش 33 سال. این وسط میانگین رو اگر بگیریم سن 25 سال رو هم بیان کردن. حضرت علی اکبر در سن 25 سالگی همسر داره، در سن 25 سالگی فرزند داره. الان بعضی از آقایون رو میبینیم 40 سال هنوز ازدواج نکردن. یه وقت خودم از تهران منبرم تموم شد، میخواستم بیام قم، وسیله‌ای نداشتم، کنار خیابون وایستادم، میدون جهاد تهران، رو پل بودم، داشتم پیاده میومدم پایین که اون پایین پل بعد از میدون جهاد بتونم سوار بشم. یه پرایدی رد شد، ترمز زد، بعد دنده عقب اومد، شیشه رو کشید پایین، گفت آقا کجا میرید؟ گفتم قم میرم. گفت بشینید با هم بریم. گفتم مزاحم نباشم؟ گفت نه بنشین. نشستم، تهران کار میکرد، اهل یزد بود، یه جوانی بود تقریبا 40 ساله. شروع کردیم صحبت کردن، گفت من مسافر سوار نمی کنم، اما دیدم شما هستید، گفتیم تا اونجا هم صحبت بشیم. گفتم ایبی نداره، سفر هم صحبت خوب اگر درش باشه عمر سفر کوتاه میشه، خستی و این خستگی ها و مشقت ها کم میشه، رفق و مدارا در سفر رنج های سفر رو کم میکنه، مخصوصا اگر یه هم صحبتی باشه. گاهی هم دیدید آدم حرف میزنه، من یه حرفای بیهوده، حرفای خوب به درد بخور، اصلا آدم متوجه نمیشه کی رسیده. صحبت کردیم، بحث رسید به همین ازدواج، گفت شما ازدواج کردید؟ گفتم بله. گفت متولد چندی؟ گفتم اینقدر. گفت ای بابا از من کوچیکتری، هم ازدواج کردی هم بچه داری؟ گفتم بله بچه هم داریم. گفت خب من ازدواج نکردم تا الان. گفتم چرا؟ گفت نشد، کار کردم، سختی کشیدم و الان که میخوام ازدواج بکنم مادرم هر کسی رو برا من پیدا میکنه من دیگه نمیتونم راحت قبول بکنم، سخت شده برا من انتخاب همسر، چی کار کنم؟ خب بله دیگه، چه دخترش چه پسرش اگر از یک سنی گذشت سخت میشه. این میوه یک زمانی داره، این میوه رو اگر در زمان خودش نچینی به درد نمیخوره. میوه وقتی رسید، نه زودتر باید چید نه دیرتر، در زمان خودش. اگر گذاشتم زمان برش خورد این میوه رو آفت میزنه، این میوه رو گنجیشک و کلاغ ممکنه چکار کنه؟ نوک بزنه، خرابش بکنه. اگر دختر در این جامعه در سن خودش ازدواج نکرد، وارد جامعه شد، حالا میخوام درس بخونم، میخوام کار کنم، میخوام ماشین بخرم، بله ممکنه آسیب هم ببینه، آفت هم او رو بزنه. پسرش هم همینه. مگر پسری که به سن 40 سال رسید میتونه صبر بکنه؟ دو حالته، یا از نوع دیگرش داره استفاده میکنه یا واقعا بیماره که به ازدواج فکر نمیکنه. ما چه بکنیم؟ شما باید فضا و زمینه رو برای ازدواج مهیا بکنید. تعارف نداریم. اگر جوان، خیلی مکرر جوانهای میان پیش من میگن آقا ما زن میخوایم، پدر مادر ما به ما محل هم نمیدن، مکرر آمدن. خب چرا؟ چون پسر داره درس میخونه، حالا یا دانشگاه است یا حوزه است یا تازه یه کاری رو شروع کرده، با پدرش صحبت میکنیم یا آقا این هنوز بلد نیست پول تو جیب خودشو دراره، من چیکار کنم؟ چجوری براش زن بگیرم؟ خب این جوانه، چیکار باید بکنه؟ باید اون حس خودش رو سرکوب بکنه، این شادابی دوران جوانیش بگذره، اون وقت 30 سالگی ازدواج کنه، 35 سالگی صاحب فرزند بشه، بچهش میشه 15 سال. این آقا چند سالشه؟ بفرمایید. 50 سالش. آدم 50 ساله حوصله داره با یه نوجوان 15 ساله کل کل کنه؟ حوصله داره با یه نوجوان 15 ساله بره فوتبال، بره بازی، بچهشو ببره استخر؟ حوصله نداره. تازه جوانش بشه 25 سال، این بابا میشه 60 سال. اگر کرونا های جدید نیاد و آدم عمرش بمونه مرد 60 ساله با یه جوان 20 ساله همین میشه که جوان میگه بابای من منو درک نمیکنه. شما شاید دیده باشید فاصله ای که بین پدرها و بچه ها هست. چرا این فاصله است؟ با میگه دخترش میگه مادر من منو درک نمیکنه. باهاشون ارتباط ندارم. از خانه میخواد فرار بکنه. اگر فرار نکنه در خانه سرکوب میشه. استعدادها و خلاقیتهای این جوان زیر پا گذاشته میشه. اگر به سرکشی اینا آسیبه. من نمیگم مثلا 17 ساله و 18 ساله جوان زن انتخاب بکنه که اگر البته این یک زمانی تحقق پیدا بکنه خیلی خوبه، اما فضا رو مهیا کنید. بله خود جوانها باید یه مقداری سطح توقعات رو بیارن پایین. اولش قدیمی ها خودشون بهتر از من میدونن، قدیم هم همینطوری بود الان هم اینطوری است. هیچ کس قدیم ازدواج میکرد خونه نداشت مگر آدم های خاص. اون 4% هایی که الان هستن قدیم هم بودن. قدیم اینطوری نبود، گاهی تو یک خانه جوانی ازدواج میکرد یه اتاق بهش میدادن، میرفت تو این اتاق چند سال زندگی میکرد، جمع میکرد تا میتونست بره یه ارزم بزرگ سقف و بالاسری رو تهیه بکنه. بعد کمک کرد. جوانی آمد پیش پیغمبر عرض کرد یا رسول الله من پول تو جیبی ندارم، کار ندارم، درآمد ندارم، کمکم کنید. پیغمبر یه نگاهی بهش کرد فرمود جوان 4 ستون بدنت سالمه؟ عرض کرد بله یا رسول الله. میتونی کار کنی؟ گفت بله میتونم کار کنم. پیغمبر یه نگاهی کرد به اطرافیانش فرمود کسی بیلی، کلنگی، تیشهی، تبری چیزی نداره خونه که نیاز نداشته باشه؟ یکی گفت یا رسول الله ما یه تیشهی داریم اما دسته نداره. پیغمبر فرمود حالا برش دار بیار. رفت تیشه رو آورد. پیغمبر یه نگاهی کرد گفت کسی دسته تیشه نداره تو خونه که کارش نداشته باشه؟ یکی گفت یا رسول الله من دارم. فرمود برو بیار. این دسته تیشه رو آورد، خود پیغمبر جا زد، یه چوبی گذاشت کنارش که محکم که شد داد دست این جوان. فرمود برو از بیابان چوب و هیزم تهیه بکن، بیار بفروش، پول تو جیبی در بیار. جوان خوشحال شد رفت. ببینید چقدر خوب میشه با هم دستی کمک کردن با هم زمینه فعالیت اقتصادی جوان رو فراهم کرد. آقا شما یه سرمایه کمی داریم، آقا داره، بذارید رو هم دیگه یه سرمایه کار میشه، یکی پیشنهاد بده، یکی مغازه رو پیدا بکنه. جوانی از سربازی الان آمده بعد چی کار بکنه؟ روزا بره تو پارک بشینه؟ خدای نکرده با رفیق ناباب فکر و خیال این جوان رو پیر بکنه که چی؟ الان من بعد ازدواج کنم نماش؟ الان من بنده سراغ دارم جوانی که 30 خورده سال سربازیشو رفته، مدرک کارشناسی ارشد داره، اما چون درآمد مکفی نداره ازدواج نمیکنه. منم خیلی بهش گفتم، میگه نه نمیخوام. هم باید توصیه کرد، سطح توقعات رو پایین آورد، هم پدرها، مادرها، اقوام، بستگان میبینید یک جوانی در خانواده شما هست، میتونید با پدرش صحبت کنید، با مادرش صحبت کنید. خانومی آمده میگه که پدر مادر من هر چی خواستگار آمدن برای من با استخاره رد کردن، الان من سنم زیاد شده دیگه کسی خواستگاری من نمیاد. خب من این درد رو کجا بگم؟ خواستگاران خوبی داشتم که میشد تحقیق کرد. آقا تحقیق کنیم، چرا همه رو با استخاره رد میکنیم؟ کجای دین ما گفته برای اینکه بخواید یک دختری رو خواستگاری کنید یا یک پسری رو جواب بدید استخاره کنید؟ یه آیه بیارید، یه روایت بیارید، یه شاهد مثال روایی بیارید، ما هم قبول میکنیم. نگفتن. تنبلی خودمون رو میخوایم با استخاره رفع کنیم. تحقیق کنید. اتفاقا از جاهایی که گفتن غیبت کردن اشکال نداره در مورد تحقیق ازدواج، اینو دین ما داره، یعنی ما رو تشویق میکنه که هم تحقیق کنیم و هم تحقیقی که داریم ازمون میشه رو کامل جواب بدیم. بابا دین ما اینه. پس زمینه رو مهیا بکنید. حضرت علی اکبر اول خانواده رو تشکیل داد، بعد به خانواده ولایی رسید. یه خانومی قبلن به من میگفتش که آقا من میخوام فرزندی داشته باشم بعد از ازدواجم که از یاران امام زمان باشه و تا چنین شوهری پیدا نکنم ازدواج نمی کنم. خب این درست نیست. چرا؟ چون باید زمینه رو مهیا کرد. شما دعا بکنید، تحقیق بکنید، یک شوهری که ایمان داره، تقوا داره، او رو بپذیرید و با هم دیگه کسب حلال، دعای مناسب و این خانواده مذهبی فرزندی انشاءالله خدا به شما بده که این فرزند رو تربیت بکنید که یار امام زمان هم بشه انشاءالله. پس این مرتبه اول، تشکیل خانواده ولایی. دومین نکته‌ای که در سیره حضرت علی اکبر قابل درس هست و درسگیری، استقامت و پایداری در مسیر حق. حضرت علی اکبر در مسیر حق کاملا پایدار و مقاوم بود، چیزی که خدا هم در سوره مبارکه فصلت آیه 20 از ما میخواد که ما این گونه باشیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بله، انسانهایی که اهل مقاومتن، اهل ایستادگین، سست نمیشن در مسیر حق. خدا در این آیه شریفه بعد از بلا فاصله بعد از ایمان به خودش استقامت رو طلب میکنه، چون ما گاهی در مسیر قرار میگیریم، قله رو میبینیم اما کم میاریم. مثل آدم هایی که دست جمعی میان برن کوه، از شاید 40 نفر تیم کوه نوردی که میخوان به قله برسن، شاید مثلا 10 نفر برسن، 5 نفر برسن، خیلی خسته میشن، بین راه کم میارن. چرا؟ چون اهل استقامت نیستن، اهل مقاومت نیستن. باید مقاومت رو داشت و نگه داشت تا انسان بتونه به قله برسه. حضرت علی اکبر علیه السلام این گونه بود. در مسیر وقتی داشتن میرفتن، لحظاتی وجود نازنین امام حسین علیه السلام خوابید. همینجور سوار بر مرکب که بودن، یه خواب کوتاهی و یک استراحت کوتاهی رو انجام دادن. تا به چشمان مبارکشون رو باز کردن، حضرت این آیه رو قرائت کردن، آیه استرجاع انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر سریع خودش رو رسون کنار امام حسین علیه السلام، عرض کرد که بابا جان چی شده، چرا این آیه رو قرائت کردید؟ آقای امام حسین فرمودن در خواب دیدم منادی میگه این کاروان به سوی مرگ دارن میرن. اه مرگ؟ بابا مگه قرار نبود ما بریم کوفه؟ مگه قرار نبود اونجا حکومتی تشکیل بدیم؟ مردم مگه 18000 نفر بیعت نکردن؟ خب اگر آخر این راه مرگ، ما راه تغییر بدیم. من اینا رو دارم از قول خودم میگم. حضرت علی اکبر میتونست اینا رو بگه. بابا مگر ندیدی عموی ما محمد حنفیه گفت برید به سمت یمن، همینجا راهو کج کنیم بریم یمن یا بریم یه جا دیگه، آخر این راه مرگ دیگه. اینا اسباب امتحانه. آقای امام حسین این آیه رو بلند خوند. علم امام یعنی این که یک سوالی، یک اقدامی، یک حرکتی، تا کسی بیاد سوالی رو بپرسه، او جواب بده تا ما درس بگیریم. این مقام امامته. امام اگر هر حرکتی رو انجام میده، این حرکت تا روز قیامت تأثیر خودش رو میگذاره، مثل کلام سید الشهدا. بلا فاصله علی اکبر سوال کرد، اولسنا علی الحق، آیا ما در مسیر حق نیستیم؟ آقا سید الشهدا فرمودن نعم، ما در مسیر حقیم. بلا فاصله علی اکبر عرض کرد در مقابل پدر، اذن لا نبالی بالموت، باکی نداریم، اگر در مسیر حقیم ایستادگی ما کامله. شاید شما بگید آقا اینجا شعاره، خیلی اهل شعارن، پای میدان 30000 نفر بیستن هل هله بکنن، اونجا معلوم میشه این جوان بازم میگه اذن لا نبالی بالموت یا نه ما از مرگ نمیترسیم. بازم این شعار در کربلا و روز عاشورا تحقق پیدا کرده. زو سلامی که در زیارت وارث میخوانیم اینه: اولین شهید از خانواده پیغمبر. علی اکبره. بنی هاشم یعنی فرزندان امیر المومنین، فرزندان ام البنین، دیگر فرزندان عقیل، اینها همه هستن هنوز، اینها همه جز کسانی هستند که شهید دارن در کربلا. فرزندان جعفر ابن ابی طالب هم بعضیشون هستن. خب اینها شهدای کربلان. اولین نفر از بنی هاشم وقتی اصحاب تماما به شهادت میرسن، علی اکبر میاد اعلام آمادگی میکنه که اجازه میدید من به میدان برم. آقا سید الشهدا که در اجازه دادن به غلام خودش تأخیر میانداخت، جون آمد محضر امام حسین اذن میدان بگیره. امام حسین هی بهش فرمود که نه نمیخواد بری، برو مدینه زندگی کن. التماس کرد، خودش انداخت رو پاهای امام حسین، بوسید پاهای امام حسین، بازم آقا بهش اذن نداد. تا آخر بلند شد و امام حسین رو قسم داد، حضرت بهش فرمود برو، برو میدان. اما علی اکبره، پسر خودشه. حالا بابا صبر کن، تو بذار چند تا از بنی هاشم برم شهادت، تو یکم بیشتر کنار من باش. مرد دوست نداره زود جوانش رو، تکیگاهش رو از دست بده. اما حضرت سری علی اکبر رو روانه میدان کرد. اون شعاریه که در بین راه داد در روز عاشورا تجلی پیدا کرد در ایستادگی حضرت علی اکبر، که البته روایت فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال على ولايه امير المؤمنين، کسانی که بر ولایت امیرالمؤمنین ایستادگی دارند. و خب حضرت هم وقتی آمد به میدان رجز خوان، خودش رو فرزند امیرالمؤمنین معرفی کرد. این گوشه ای از عبرت‌ها و مقاماتی بود که هم حضرت علی اکبر داشت و هم درس‌هایی که ما میتونیم بگیریم. نکته سومش موند، اگر بخوام توضیح بدم مقداری طول میکشه و حیفم میاد کم توضیح بدم. انشاءالله اگر عمری باشه و فرصتی شد که باز نام نامی حضرت علی اکبر رو بر زبان خودمون جاری کردیم، از این آقا و این مقام او هم یاد خواهیم کرد. تبریک عرض میکنیم خدمت حضرت سید الشهدا، اولین فرزندی که خانه ارباب ما رو در مدینه روشن کرد و لبخند رو بر لبان سید الشهدا نقش بست. شما هم تبریک بگید به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. خب شب جمعه است، انشالله عیدی ما باشه به زودی زود. یک شب جمعه ای زائر حرم امام حسین علیه السلام هم باشیم. فیضم آماده است، حسید عزیزم هم هستن. من فقط یه چند خطی بخونم و در این شب جمعه از دور زائر سید الشهدا باشیم. به تو از دور سلام، البته بعد منزل نبود در سفر روحانی، که خود امام صادق علیه السلام هم فرمود بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته، زائر امام حسین خواهید بود. دین و دنیای منی پیر دیانت پدرت، دین و دنیای منی پیر دیانت پدرت، تو خودت رهبری و نور هدایت، پدرت اولین سوره در مصحف ایساری، تو معنی واژه تفسیر شهادت، پدرت آمدی تو که در این ما به یمن قدمت بکشد بر سرمون دست شفاعت پدرت، نمک چهره تو برده دل از مردم شهر، محو زیبایی این صورت ماهت پدرت، محو زیبایی این صورت ماهت پدرت. تو خودت یک تن یک لشگری و کرده حساب، وقت تنهایی خود روی توانت پدرت. آقا جایان تا بزرگت بکند آقا بشویم، میدانی چقدر خون جگر خورده به پایت پدرت. تا بزرگت بکند آقا بشویم، میدانی چقدر خون جگر خورده به پایت پدرت. شب جمعه است، نام علی اکبر، لا اله الا الله. سید رشتی فرمود آقا سید الشهدا، اگر یه شب جمعه دیگه آمدی کربلا، روبزه علی اکبر رو نخون. چرا جان؟ فرمود آخه شبای جمعه مادرم فاطمه مهمان منه، طاقت نداشت روبزه علی اکبر رو بشنبه. تو که روبزه خاندی تو عرم، مادرم فاطمه غشت، اگه بازم شب جمعه آمدی کربلا، روبزه علی اکبر رو نخون. گرفتارا حاجتمندا خیلی التماس و دعا گفتن، قبل جلسه زنگ زدن، مریض داشتن تخت بیمارستان، التماس و دعا گفتن همه رو یاد کنیم، دو سه قطره اشک در این شب جمعه اذن دخول حرم امام حسین اشکه. بگم بیمه جان تو فقط روزه رو شنیدی، اما بزن دبی عبدالله یه لحظه ای آمد بالا بدن علی اکبر، بنا نبود که آفت به باغ ما بزند. پسر بزرگ نکردم که دست و پا بزند. تو خودت یک تن یک لشگری و کرده حساب، وقت تنهایی خود روی توانت پدرت. قدری آهسته کمی راه برو، پشت سرت بشود هر دو لبش گرم دعایت پدرت. خوب می جنگید میانه ی میدان، شیخ جعفر شوشتری می نویسد تن آرز می نوکن، آقا سید و شهدا ایستاده و رسم نگاه می کرد، رزم علی اکبر بود تا که چشمی نخوری، وقت نجز خواندن تو بود و نیکادی نگران خوانده برایت پدرت. علی اکبر کاش می شد نرویم خوشقد و بالای حرم، قامتش غم شده از بار از آید پدرم اید از آن گوی حرم رفتی و بعد از تو شده چقدر زود دلش تنگ صدایت پدرم اومد کنار بدن علی اکبر هی صدا زد علی ولدی علی هفت بار پسرشون صدا زد اما یه بار بابا نشنید گفتم و وعده منو شما کربلا بازم هر کاری کرد این وجه صدا بزنه بابا شکر دست انداخت زیر این سر خون لقدار از دان علی بیرون ریخ اما بازم نگفت بابا خم شد زورت رو صورت علی گذاش فوضا قده و علا قده آیا آیا اما یه وقتی دلشگر داره هله هله می کنم حسین صلی الله علیک یا مظلوم یا Abdullah.